بنبست سلاح خیلی دقیقی به نظرم که شما استفاده کردید، به این خاطر که چند تا متغیر اینجا در جریان هست. وقتی ما نگاه میکنیم به تحولات قبل از جنگ 12 روزه و بعد از اون با محوریت مذاکرات و با محوریت موضوع هسته‌ای، ببینید این موضوع شما گفتید، صحبت پزشکیان، صحبت لاریجانی، بقیه مقامات، ما یه شیفت خیلی، یک چرخش خیلی قابل توجهی رو میبینیم از تاکید بر این که اگر که به تاسیسات ما حمله بشه، ما در دکترین اصلی خودمون تجدید نظر میکنیم، از تهدید به، حالا تهدید ضمنی به ساخت سلاح، حالا امثال مثلا آقای کمال خرازی صحبتش کرده بود، لاریجانی خودش غیر مستقیم اشاراتی داشت و اینا، به تاکید صرف بر این که ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم. این نشان از یک واقع بینی تحمیلی داره، من اسمش رو میذارم، در جمهوری اسلامی بعد از جنگ، که خب این اتفاق افتاده. اولا غنی سازی ما برنامه متوقف شده و ثانیاً اینکه ایالات متحده و ترامپ در خطوط قرمزش جدی هست و در اعمال اونها، و اینکه میگه که ما دوباره به تاسیسات ایران حمله خواهیم کرد اگر که بخوان از سر بگیرن، این تهدید جدی انگاشته شده در طرف ایرانی. منتها از طرف دیگه، خب یعنی منظور وقتی به اینجا میرسه، خب هدف این هستش که اقدامی ما انجام ندیم که ایالات متحده دوباره بخواد وارد جنگ بشه از یا از حمله اسرائیل علیه ایران حمایت بکنه، به خاطر اینکه این چیزی نیست که ما بتونیم واقعا باهاش مقابله کنیم. ولی از طرف دیگه زمانی که موضوع خود اسرائیل وسط میاد و اون چیزی که حالا ورای خواسته های پیشین حداقل ایالات متحده است، مبنی بر غنی‌سازی صفر و غیره، خب موضوع موشکی ثابت شد که تنها ابزاری است که ایران در اختیار داره برای اینکه بتونه که موازنه رو دست کم از تغییر چشمگیرش به ضرر خودش جلوگیری بکنه و جنگ رو پایان بده.
و حالا هفته هاست که طرف مقابل از بنیامین نتانیاهو بارها میشنویم که تمرکز اصلیش روی مسئله موشکی ایرانه.
بله، به همین خاطر الان، یعنی اون چیزی که باعث بنبست میشه همینه. این دوتا بازیگری که در مقابل ایران هستن، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، خواسته های متفاوتی دارن اما در یک جا به هم میرسن. اون همین هستش که خب ایران الان ضعیف شده و زمان این هستش که ما چیزای بیشتری رو ازش طلب بکنیم. یعنی مثلا بر اساس این گزارش هایی که اخیرا منتشر شد در واشنگتن پست، این که حتی زمانی که جنگ آغاز شد هم خواسته ترامپ توقف برنامه غنی سازی بود و حالا یک سری امتیاز در منطقه و در ازاش حاضر بود که تحریم ها رو به طور کامل برداره. اما الان خب چیزی هست که آقای ترامپ بارها گفته از نظرش موضوع هسته ایران حل شده است.
آقای عزیزی، فهم شما، درک شما از اشاره به مسئله موشکی چیست؟ داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ آیا برد موشک ها تا 2000 کیلومتر کمتر اصلا بدون موشک، خواسته از ایران چیه به نظر شما؟
ببینید، چیزی که من از دیده ها و شنیده های خودم متوجه میشم این هستش که موضوع موشکی در گفتگوهای رسمی بین ایران و ایالات متحده مطرح نشده تا به الان. یعنی اون مواردی که مثلا اون 5 دور مذاکراتی که در حالا عمان و با میانجیگری عمان و در خود مسقط و در روم برگزار شد و غیره، و در بقیه موارد، این به عنوان یک خواسته در واقع مؤکد مذاکراتی از جانب ایالات متحده مطرح نشده.
اونها پیش از جنگ 12 روزه بوده دیگه، بعد از اون قاعدتاً
بعد از اون خواست اصلا مذاکرات شکل نگرفته که بخواد روی این موضوع مانور داده بشه. من فکر می‌کنم این بیشتر برداشت ها از اون پیام هایی که منتقل میشه هست که خب ایالات متحده این موضوع رو هم میخواد که دربارش گفتگو بکنه. این نکته هست که باید بهش توجه داشت. اون تا اون چیزی که اهمیت دار هست برای ایالات متحده و مشخصا حالا برای اسرائیل، بحث برد موشک هست. بحث برد موشک هست، موشک های که در واقع قابلیت رسیدن به اسرائیل رو داره، قابلیت تهدید اسرائیل رو داره، خب طبیعتاً میخوان که اونا رو به هر حال محدودش بکنن. البته یه نکته هم باید باز بهش توجه داشتین که این موضوع اساساً یک مسئله خیلی پیچیده است که ورود بهش میتونه هر گونه توافقی رو از بین ببره. به این خاطر که برای مثلا موضوع هسته‌ای یک سازمانی وجود داره به اسم سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و یه سری پادمان‌ها وجود داره، ولی درباره موشکی هیچ چیزی این شکل وجود نداره. و این با توجه به وسعت جغرافیای ایران و غیره اساسا یک همچین چیزی خیلی بعید هست که بشه
سر پیمان‌هایی در این زمینه به هر حال وجود داشته باشه دیگه. مثلا ما میان ایالات متحده و روسیه مسئله استارتو داریم و نیو استارتو داریم، و البته که موضوعیت دیگه امروز ندارن، ولی این گونه پیمان‌ها هم وجود داشته دیگه.
نه پیمان که هست، اساسا کنوانسیون های بین المللی هم تو این موضوع وجود داره، یعنی مسبوق به سابقه هست. منظورم این هستش که خود طرف آمریکایی هم طبیعتا میدونه که در نهایت اجرای همچین چیزی خیلی قابلیت یعنی نظارت و کنترل جدی نداره. در شرایط فعلی به نظر من موضوع موشکی بیشتر به عنوان یک ابزار فشار داره مطرح میشه، برای اینکه یک ایران از موضوع غنیسازی در خاک خودش به طور کامل صرف نظر بکنه، و دو که در بحث های مثل انتقال موشک ها مشخصا به گروه های مثل حزب الله، مثل حوثی ها و اینا، اینجا بتونه بیشتر امتیاز بده. من فکر میکنم که اگر که یک مذاکراتی بخواد شکل بگیره، در نهایت امر احتمال اینکه بر سر برنامه اصلی خود ایران یک توافق شکل بگیره با قید اینکه مثلا موضوع انتقال محدود بشه و موارد اینچنینی، احتمال در سر توافق هست. اون خب مسئله اینجاست که این بنبسته باعث میشه که اساسا مذاکره شکل نگیره در شرایط فعلی.
آقای عزیزی، فکر میکنید که ایالات متحده از اساس مذاکره با ایران یا دستیابی به توافق با ایران در این مقطع کنونی رو در اولویت داره؟
من فکر میکنم که به خصوص با توجه به مثلا سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که اخیراً منتشر شد و در چارچوب اون روی کرده اول آمریکای آقای ترامپ و غیره، مسئله اولویت دار برای ایالات متحده در بحث ایران از نظر اونها حل شده است. این موضوع هسته‌ای بوده و بحث عدم اشغال است. اون بخشش که تهدید علیه صلح و امنیت بین
یعنی
المللی
مهار اتفاق افتاده و الان دیگه نیازی به این نیست که بخواد کار
بله و
بنده.
چالش اصلی هم اینجاست و چالش اصلی هم همینجاست، به این خاطر که خب الان یعنی یک بحث موضوع مهار تهدیده، حالا از منظر ایالات متحده، خب یک موضوع بحث نظم سازی در منطقه است، بحث تغییر الگوهای روابط در منطقه است که این خب بلند مدت تر است. الان من برداشتم این هستش که در ایالات متحده این رویکرد شکل گرفته که خب اون تهدیده برطرف شد، حالا ما میسپاریم این رو به زمان و به ضعیف شدن تدریجی ایران و به اون تعاملاتی که بین اسرائیل و کشورهای عربی شکل گرفته و به هر حال تمایلی که برای مهار ایران در بین بقیه کشورها وجود داره، در نهایت به اون نقطه خواهیم رسید. یک جایی بالاخره این چیزی هست که آقای ترامپ صراحتا میگه ایرانی ها بالاخره خواهند آمد و من خواهم خواست که یک توافق دست پیدا کنه. به نظر میرسه که این مبنای اون تفکری هستش که الان در بحث ایران در کاخ سفید حاکم هستش.